بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بنام خدا و با سلام خدمت علاقمندان به قرآن کریم و شنوندگان عزیز رادیو قرآن و شما مشتاقانی که اکنون در خدمتتون هستیم و وقت خودتون رو اختصاص دادید که در محضر قرآن باشید، در محضر کلام الهی باشید و از این بوستان بهره ای رو نصیب خودتون بکنید. جلسه دیگری رو آغاز میکنیم. در برنامه پیش عرض کردیم که تلاوت قرآن کریم یک هنر و فن هست. این هنر شامل چندین فنه: فن تجوید، فن صوت، فن لحن، فن وقف و ابتدا و البته فنون دیگری هم هست که اینجا جای توضیح اون نیست، انشالله در جلساتی که مخصوص به اون مورد باشه توضیحاتی خواهیم داد. عرض کردیم که در فن تجوید ادا و تلفظ صحیح و فصیح حروف و کلمات قرآن مد نظر هست، چه به صورت مفرد یعنی تک تک حروف، حرف صاد، حرف ضاد، حرف تا، قاف، و چه در ترکیب یعنی وقتی که حروف پهلوی همدیگه قرار میگیرن، یعنی در محور همنشینی به قول زبانشناسا. در بحث زبانشناسی ما یک محوری داریم به نام محور همنشینی، یعنی حروف در کنار همدیگه قرار میگیرن، در جوار هم هستند. موقعی که پهلوی هم قرار میگیرن، علاوه بر این که هر یک از این حروف باید صحیح تلفظ بشوند، اینها در کنار همدیگه یک سری قواعدی هم به وجود میاد، یعنی حروف بر یکدیگر تأثیر میگذارن. مثلا وقتی که نون ساکن میاد پهلوی حرف با، من بعد، در اثر همجواری و همنشینی نون ساکن و حرف با، نون ساکن تبدیل میشه به میم، به میم ساکن که در تجوید بهش میگن اقلاب یا قلب به میم، انشالله بعدا توضیح میدیم. من بعد، یعنی دیگر نمیگوییم من بعد، نون قلب به میم میشود با حالت غنه، من بعدی. این حالت ترکیب هست، یعنی حروف در کنار یکدیگر ممکن است که حالات دیگری پیدا بکنند. یا مثلا فرض بفرمایید که حرف را موقعی که ساکن باشه و قبلش هم کسره باشه، خب ترقیق میشه که انشالله بعدا توضیح میدیم سر جای خودش، مانند فردوس. حرف را ظریف گفته میشه، فردوس. اما همین حرف را که ساکنه و قبلش هم کسره هست، اگه بعدش یک حرف استعلاء بیاد مثل حرف صاد که هم اطباق داره هم استلا، در اینجا دیگه حرف را ترقیق نمیشه، بلکه به خاطر همجواری با صاد که صاد حرف درشتی است، حرف را هم درشت تلفظ میشه و تفخیم میشه، مر صاد. یعنی هیچ وقت نمیگوین مر صاد، بلکه تفخیمش میکنن مر، حرف را درشت تلفظ میشه مر صاد. بنابراین در تجوید تلفظ حروف هم به صورت تنها و منفرد مد نظر هست و هم در حالت ترکیب و در کنار یکدیگر قرار گرفتن. خب حالا ممکنه شما سوال کنید که اینقدر شما در مورد تجوید و مقدمات توضیح دادید، اصلا خود تجوید رو برای ما تعریف نکردید که یعنی چه تجوید. عرض میکنیم تجوید در لغت این که میگیم در لغت، یعنی اگر کتاب لغت رو باز کنید و ببینید مقابل واژه تجوید نوشته است تحسین. تحسین یعنی نیکو انجام دادن کاری. هر کاری رو که شما نیکو انجام بدید در عربی گفته می شود تجوید یا جوده. مصدر باب تفعیل است، جوده یجود تجوید، یعنی نیکو انجام دادن یک کاری، درست انجام دادن. فرض بفرمایید که تجوید العمل یعنی عمل و کار رو درست انجام دادن. تجوید الحروف یعنی حروف رو درست و نیکو تلفظ کردن. پس تجوید یک معنای عام است که در لغت به معنای تحسین آمده. اما در اصطلاح علم قرائت، یعنی در فنی که مورد بحث ما هست، تجوید دارای تعریف خاصی است. این تعریف این گونه هست: اعطاء الحروف حقها و مستحقها. یک بار دیگه تکرار میکنم: اعطاء الحروف حقها و مستحقها. البته ما اینجا تعمدن این تعریف ها رو عربی تلفظ میکنیم، چرا که بحث ما بحث تجویده، یعنی باید اینا رو درست تلفظ کنیم در بحث خودمون. خب البته این تعریف در کتاب منح الفکریه صفحه 21 هست. برای عزیزانی که دوست دارن تحقیق بکنن، محقق هستند و علاقه‌مندن که به طور ریشه‌ای تجوید رو یاد بگیرن، بنده گهگاهی عبارات عربی رو میخونم. آدرس کتاب و صفحه اون رو هم خدمتون عرض میکنم. عزیزانی هم که نیازی به تحقیق ندارند یا در خودشون نیازی نمیبینن و احساس نمیکنن، از همین مطالبی که عرض میکنیم انشالله میتونن استفاده بکنن. خب حالا ترجمه این عبارت چیه؟ اعطاء الحروف حقها و مستحقها، یعنی دادن حق حروف و مستحقشون. پس دو چیز رو ما اینجا مشاهده میکنیم، یکی حق حروف، یکی مستحق حروف. حالا انشالله ما در آینده مفصلا در مورد حق حروف و مستحق حروف بحث خواهیم داشت. یعنی اصلا محور علم تجوید همین دو چیز است. به طور کلی اگر بخوایم تعریف روانی از تجوید داشته باشیم، یعنی تلفظ حروف و کلمات قرآن کریم به گونه‌ای که حق هر حرفی ادا بشود، یعنی همان گونه‌ای که عرب‌ها، منظور از عرب‌ها عرض کردیم قاریان درجه یک عرب، اساتید قرائت، همان گونه‌ای که اونها حروف رو تلفظ می‌کنند ما هم تلفظ کنیم، در این حال حق حرف ادا شده است. یعنی اون چه که شایسته این حرف هست بهش داده شده، حرف به خوبی تلفظ شده و همچنین رعایت اون قواعد و ضوابطی که حروف در حالت ترکیب با هم دیگه دارند. همون که عرض کردیم، یعنی نون ساکن وقتی که قبل از حرف با میرسه من بعده، یا فرض بفرمود که وقتی که را قبل از صاد قرار گرفت، را ساکن ما قبل مکسور مر صاد تفخیم شد، اینها میشه مستحق حروف، یعنی اون قواعد و ضوابط. موضوع علم تجوید هم همونطور که مکررن بنده عرض کردم در خلال صحبت ها، عبارت است از حروف و کلمات قرآن کریم. چون اصلا علم تجوید بناش بر اینه که به ما آموزش هایی بده و در ما مهارت هایی ایجاد بکنه که حروف و کلمات قرآن کریم رو صحیح تلفظ کنیم و به خوبی بخوانیم. و فایده علم تجوید این هست که ما رو از خطا و لغزش در خواندن کلام خداوند مسون و محفوظ میکنه. یعنی با فراگیری علم تجوید و رعایت اون انشاءالله لغزشی و خطایی در تلفظ حروف و خواندن کلمات خداوند نخواهیم داشت. البته این خطا و لغزش از نظر فصاحت است، یعنی فصاحت کلام، از اون خطاهایی نیست که یه وقت تصور کنید که حالا اگر کسی خطا کرد مثلا به جهنم بره یا فلان، اینطوری نیست. از اون خطاهایی است که در فصاحت و بلاغت از او بحث میشه، یعنی در علم زبانشناسی. خب طریقه فراگیری علم تجوید چجوری هست؟ طریقه فراگیری علم تجوید این گونه هست که انسان باید از دهان استاد ماهر این فن رو یاد بگیره. یعنی یک علمی است که یک فنی است که شفاهی است، گوش میشنود و از دهان استاد فرا میگیریم. البته این استاد میتواند استادی باشه که ما در خدمت او هستیم و حاضر است، و گاهی هم میتواند غایب باشد، یعنی به صورت نوار میتوانیم از نوار استفاده بکنیم و تلفظ حروف رو یاد بگیریم. منتها حتما باید تلفظ حروف رو به استاد ماهر ارائه بکنیم، چرا که گهگاهی ممکنه استنباط و برداشت ما از نوار برداشت غلطی باشه و این برداشت غلط موجب بشه که ما تلفظ حروف رو اشتباه یاد بگیریم. بنابراین وجود استاد ضروری و حتمی است و علمی است یا فنی است که مشافهتی است، یعنی مشافهتاً از دهان استاد باید فرا گرفت. خب در این جلسه تعریف تجوید خدمت شما عرضه شد و طریقه فراگیری، موضوع علم تجوید و هدف اون و فایده علم تجوید بیان شد. انشالله در جلسات بعدی به توضیح بقیه مباحث خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.